أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب این مطالب را از کتاب لب و لبابی که مرحوم آقای طباطبایی در سیر و سلوک در قم گفتن و آقای تهرانی نوشته که می‌خواستیم در مقام تصور این بودیم که این مطالبی که اینها میگن چی می‌خوان بگن و آیا چه جوری باید ما بفهمیم. ایشون در مراتب سیر سلوک می‌فرماد عمده و مهم مسئله مراقبت است. انسان باید از خودش مراقبت نشون بده، این مواظب اعمالش باشید، محرماتی را انجام نده، واجبات را ترک نکنه، معصیت انجام نده، به عبادات و به اون مسائل و آن به آن خودش را زیر نظر بیره. در مراقبت کامل و شدید کامل که خودش را نگه داشت، ایشون می‌فرماد که فطرت انسان عشق به کلام به کمال مطلقه و چون خداوند عالم کمال مطلق است، انسان فطرتاً عاشق کمال مطلقه. اگر انسان از خودش مراقبت کرد و تهذیب نفس کرد و به عبادات و ریاضات مشغول شد، این عشق به خدا که فطری اوست کم کم ظهور میکنه. یعنی یک محبتی و عشقی به پروردگار عالم درش پیدا میشود در اثر مراقبت و مواظب بودن و اعمال واجب و محرمات ترک کردن. اون وقت فرمود برای این که علت این که ما ها عشق به خدا نداریم، اون که این فطرمونه، فطرت انسان عشق به کمال و زیباییست، عمده این کثراته. چون ما کثرات عالم ها میبینیم، خودمون میبینیم، دنیا رو میبینیم، اولاد رو میبینیم، محبت اینها، این کثرات مانعن از عشق به مبدا. اگر انسان از کثرات صرف نظر بکنه و مراقب خودش باشد، در اینجا کم کم این فطرت خودش ظهور پیدا می کند و عشق و محبت به پروردگار عالم پیدا می شود. اون وقت در اینجا می فرماد که هرچی مراقبه بیشتر شد و انسان مواظب خودش بیشتر شد، این حجاب ها و کثرات ضعیف میشه، پرده ها میره کنار. در اثر ریاضت و مجاهده و عبادت و مراقبت، این کثرتی که اول بود و به نحو حجاب بود، این کثرات کم کم ضعیف میشه و این حجاب ها از بین میرود و اون وقت انسان به اون مبدع متعال که عشق معشوق مطلقه به اونجا میرسه که محبتی به خدا پیدا میکنه. وجعل بسانی لهجا و قلبی به حب که متیم 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 مقام حیران و سرگردان میشه. در عشق به خدا مقام متیمی پیدا میکنه. وقت ایشون به اصطلاح عرفا میگه، اینا میگن تعبیر بمی میکنم، عرفا وقتی انسان عشق به خدا پیدا کرد، محبت به خدا پیدا کرد، تعبیر میکنند از محبت و عشق به خدا به می. پس کلمه می در اشعار حافظ و بقیه عرفا عبارت است از این که انسان در اثر مراقبت و ترک گناه و تهذیب نفس به جایی میرسد که عشق و محبت به خدا پیدا میکند. اون وقت وقتی که انسان عشق به خدا پیدا کرد و محبت خدا پیدا کرد، وقت حق تعالی هم از باب مهر و عطوفت انوار خودش را بر اون متجلی میکنه. وقتی انسان خدا دید که این محبت به او داره، عشق به او داره، و خداوند آدم از راه مهر و عطوفت انواری را به او خلاصه مثل برق ظاهر میکنه. خب اینا که ایشون میگه، خب همون است که خواجه و همچنین در کلام مولا امیرالمومنین این کلمه برق، این نور الهی که مثل برق طالع میشود و میتابه بر شخص طالعش، این مطلبی است که از کنم که اولین باری که انسان در این راه قدم میذارد و اثرش درش ظاهر میشود، اون تجلی یک نور الهی است مثل یه برق، اونم یه آن میتابد و میره اول بار. خب این مطلبی بود که خواجه در عبادتش کلمه خلصه داشت، که خلصه اون نور ضعیفیست که میتابد به قلب سالک در اثر مجاهدت ها و ریاضت ها و عبادت ها و امثال این ها. او تعبیر خلصه میکرد، خلصه اون نور ضعیفیست اما که دوام نداره، یه آن میاد و میره. و این انوار در اثر مراقبت و مواظبت و مجاهدت هی هرچی بیشتر شد، نور اول مثل یه ستاره میتابه، بعد مثل ماه نور قوی تر، بعد مثل نور خورشید. و حتی بعضی حالا اومدن از یه حضرت ابراهیم را که میگن اول ستاره دید گفت ربی و بعد ماه دید، میخوان نه اینکه بگن رسی با آن حضرت ابراهیم این طور بودست که خیال کردیست رسی این رب سامون رب سام بعد بخشه. تقریبا این اون جنبه نور الهیست که به قلب اول به نحو ستاره، بعد به نحو ماه، بعد به نحو خورشید. حالا علایه حال این حدیث که اونا میزنن در باب حضرت ابراهیم، اینا هم میخوان بگن عرفا و سالک وقتی مراقبت و مواظبت کرد، برقی اول طالع میشد و ظاهر میشد، بعد قدیتر، بعد قدیتر، اون وقتا به اونجا میرسد که مثل که یک چراغی یا قندیلی براش افروخته میشود. این کلمه را ایشون میگه اصطلاح عرفا نوم عرفانی بشنگن. نوم عرفانی اونجاییست که نور حق تعالی تجلی میکند یا به نحو ستاره یا خورشید یا ماه و زائل میشود. اون حالت تجلی نور الهی به قلب عارف در اثر مراقبت و مواظبت و عبادات، این را تعبیر میکنن به نوم عرفانی. بعد فرمود که این نوری که انسان اول میبینه که بهش میگن نور عرفانی، اینها را میفرماد برای این که از قبیل موجودات برزخیه هستن، انوار برزخیه هستن، یعنی معنا نیستن ولیکن نوری هم که صورت داره، شکل داره، مثل که در خواب شما یه نوری ببینید از خانه چه شکلی دارید یا یه کسی را به یه نوری ببینید، نورهایی که در عالم خواب میبینی این را میگن نور برزخی. این سالک در همون که عالم دیدارست این نور برزخی را میبیند. اون وقت این نور برزخی که برای انسان پیدا میشود، میفرماید که باز این نور هی قویتر میشه و سالک هم اگر قویتر شد، اون نور چنان قوی میشود که همه آسمان و زمین را نور میبینه. اول بار نور ستاره، بعد نور ماه، بعد نور خورشید، بعد هی قویتر که شد سالک در سلوکش، یه هم میبیند که تمام آسمان و زمین را نور دید. یک نوری که همه جا را فرا گرفت. ایشون میگه اون جایی که انسان تمام آسمان و زمین را به نحو نور ببیند، این نور، نور نفس است. نفس مجرده و تو هنوز به اون نرسیدی. اگر چنانچه در اثر مراقبت و مجاهدت آمدی، اومدی بالا، اول نور ضعیف بعد نور قوی‌تر، تا به جایی که همه آسمان و زمین را نور می‌بینی، اون وقت ایشون میگه این نوری که اول می‌بینی همون خودت هستی. تو خودت نوری ولی نمی‌فهمی، ظلمت مادیت گرفتی، اما این پرده های ماده و ظلمت را که کنار زدی، نفس تو یک نوری است که همه عالم را گرفته است ولی تو نمی‌بینی. اون وقت این اول بارش نوری که می‌بینی نور برزخی است، یعنی مثل همین نوری است که الان داری می‌بینی، این نور مادی است، یه نوری که ماده ندارد اما شکل داره. اول بار که انسان نفسش را ملاحظه می‌کند، این نور برزخی است. حالا نامطالبی که ایشون از اساتیدش گرفته و بیان کرده، عمر خدا یک چیچی مثال میزنه. مثال اولی که ایشون میزنه که انسان وقتی نفسش به اول بار میبینه، مجرد میبینه ولی مجرد برزخی میبینه، نه مجرد کامل. نفس تجرد کامل داره، اما در اثر ریاضت ها و مراقبت ها انسان در اولین بار چه نور نفسش را میبیند، این نور برزخی است. نور برزخی یعنی چه؟ مثالی که ایشون زده اینه. ایشون آی تبا تبایی از استادش حاضمی زاله علی آقای قاضی نقل میکنه که میگه من روزی در اتاق، از اتاق مدم بیرون، وقتی که آمدم بیرون تو دارون دیدم خودم اونجا بایستدم، خودم دیدم اونجا بایستدم ساکت و آرام. نگاه کردم یه خالی تو صورتم، برگشتم تو اتاق دیدم که من خال تو صورتم هست یا نه، تو آینه نگاه کردم دیدم آره یه گوشه صورتم خالص، آتابه ها می خال تو صورت خودم ندیده بودم. این چیه؟ میخواد بگه که این خودش را، نفسش را دیده اما به صورت برزخی، دیده اونجا ایستاده اما این نفس برزخی بوده، این خودش دیده خودش را اونجا به همون شکل قیافه و همون خالم دیده. میخواد بگه که اینا در اثر مراقبت اولین مطلبی که بهش میرسن به این است که نفس خودشون را مشاهده میکنن و این نفسشون هم به صورت برزخی میبینن، یعنی نگاه میکنن و میبینن که یه آدمی اونجا ایستاده است. میگه گاهی وقتا انسان اینطور میشه که مثل خودش را گم کرده، وقتی یه قدری قدی تکشه و رسید به نفس خودش، مثل اینکه خودش را گم کرده، هرچی میگرده خودش را پیدا نمیکنه. هر پاس که ایشون گفته در مقصر مقام مجاهدت و مراقبت، انسان نفس خودش را میبیند، اول برزخی، گاه وقتا میبیند که مثل اینکه گم شده است و از خونم چی بید. این یک نمونه برای اینکه اولین درجهی که سالک میرسد و نفس خودش را مشاهده میکند، این نفسش را به صورت برزخی میبیند. نفس برزخی همیست که تو خواب انسان خودش، آدم تو خواب خودشی که میبینه تو خواب، این نفس، این جسم برزخی جد که صورت داره اینا. اینا نباید ما خیلی حالا گروه خیلی همچینی حرفا درجهی، ما تو خواب بدنمون میخوریم میخوابیم، این یک بدن برزخیه، این همون نفسمونه. اونا ما همه الان داریم اما نمیتونیم ببینیم. چرا؟ بذارید که هنوز حاجب داریم، خارج و مادی خارجی نمیذارید ما اون بدن برزخی که تو خواب میبینیم. حالا ببین وقتی خواب رفتیم دیگه این بدن میره کنار، اونو میبینیم.
حالا یه عارف و سالک با ریاضت به جایی میرسد که نه همین دو سال بیداره خودشان صورت برزخیش رو میبینه
و خود اون که اونا میبینه چیه؟
بله؟
خود اون که اونا میبینه
خب اون نفس بالاترشه، اون که خب اون همه نفس، اون همه مراتبشه، اونی که بدنشه تا نفس و عقل و اون بدنی که اونجا ایستاده است بدن برزخیشه، اون خود تمام حقیقتشه، اون فقط صورت برزخیشه، نفس برزخیشه. بعد مثال دیگه ایشون میگه، ایشون میگه بلی که از مرحوم حاجی زوجواد آقای ملکی تبریزی نقل شده، ایشون گفته که من 14 سال شاگردی ملا حسین قلی همدانی کردم، شاگردی این استاد عارف رو کردم 14 سال. بعد آمیرزا جواد آقا میگه بعد آقای ملا حسین علی یه شاگرد به من گفت اینا تو تربیتش کن، اینا بریش بالا و داد تختیارش دست من، منم 6 سال اون رو تربیتش کردم، همین راه های سیر و سلوک چکار کنه چکار کن. بعد 6 سال که شد دیدم رسید به یه مقامی که قابلیت محض داره که نفسش رو مشاهده کنه، یعنی چند اینا اولین مرتبه تکامل رو اینست که بتونی نفس برزخی تو ببینی، حالا عقلت رو ببینی یا تجرد کامل پیدا کنه اون دیگه مالی بالاتره، اما اولین مرتبه اینست که نفس خودت را به برزخی ببینی. گفتم اوردم شاگرد و گفتم من بگذار که استاد این مقام را بهش بده که مقام دیدن نفس به تجرد، اون به همین مقام رسیده بود که فقط میتونست نفسش را به نفس برزخی اونم ببینه، یعنی مثلا که تو خواب میبینه خودشان در عالم بیداری بیاد و از اونم که ببینه. گفت وقتی اووردمش پیش استاد گفتم استاد به قاضی گفتم میگه که بعد من توی مل حسن علی پیش مل حسن علی گفتم ایشون من 6 سال تنید به مقام قبل و به مقام تجرد برزخی رسیده، یعنی میتونه نفس خودش را به صورت برزخی ببینه. گفت مل حسن علی گفت که این خیلی کار مهمی نیست که ارزشی نداره که حالا انسان هم بتونه به این مقام برسه، آنی تجرد برزخی که ایشون رسیده چیزی نیست. گفت یه اشاره کرد به این شاگرد خودش این طرف نگاه کرد به خودش اونجا برسده، یعنی مولوی حسین قلی این شاگرد را تجرد برزخیش کرد، یعنی خودش یه طرف و نفس مثالیش را جدا کرد. شاگرد میگه من دیدم که انگار خودم یه طرف ایستادم و اونم یه طرف و دارم نگاه میکنم به خودم، دارم نگاه میکنم به خودم.
همون
نفس بوده. بله
نفسه،
بله نفسه. حالا نه مخصوص کنید یعنی چند نه مخصوص کنید چیز ارزشدار نیست، حالا خودم میتونی هم گرد، حالا من هم واسط کردم چه نفهم میگه چیزی میگه. ایشون دید که ارسانم چه گفت این خلاصی این مرحله که حالا تا ایشون با مثالی که از خودش قاضی گفت که من خودم دیدم یه امثال اینها که تجرد برزخی پیدا کردن، شایدم این مقامی که بعضی میگن چشم برزخی دارن و باطن افراد رو میتونن ببینن، شایدم این هم یه مرحلش باشه که انسان بتونه باطن اشخاص را ببیند که اینا باطنشون حیوانن یا انسانن، که چون حقیقت انسان همون باطنشه دیگه. انسان تونست نفس خودش را مثلا ببیند برزخی، امکان این که بتونه بعض افراد را اون صورت واقعیش را ببیند داشته باشه. الان یه حاله همچنانی که نفس برزخی خودش را مشاهده می کند میتونه نفوس دیگران را برزخیشون هم از خانم که مشاهده کند. حالا این می فرماد که درجه ضعیف دیدن نفس هست، اما انسان از عالم حیوانیت که و نفس مادیست که گذشت اولین قدم میره مشاهده نفسش میکند و نفس را مثل یه نوری میبیند، ولی نور برزخی بالاتر که اومد نفس مجرد را مشاهده میکنه، یعنی دیگه اونجا که رسید همه عالم را نور میبینه، دیگه زمان و مکان نداره. این صورتی که برزخ دید اینجا و این مکان و این زمان، اونجا که خود نفس را به نحو تجرد دید، نفس نوره، نورم تجرد زمان و مکان نداره، برزخ موجود مرزخی است که زمان. نفس مجرد نوریست که دیگه همه عالم را احاطه کرده، زمین و آسمان و همه جا را انسان نور می‌بینید. البته این نور، نور معنویه ها، نور حسی نیست، نور برزخی مادی هم نیست. عالم را نور می‌بیند، مثل هم الله نور و سماوات و الارض. چطور اون نور و سماوات و الارض؟ این هم همین. خب این مرحله ایست که عرفا گفتن انسان از عالم ظلمانی و حجب ظلمانی چه گذشت، وارد اولین قدم آخرت میشه. که آخرت میگن یعنی نفس خودش رو مشاهده میکنه. اگه نفس خودش را به صورت برزخی دید، مثل اونجاست که از اینجا عالم قبر ببینید، صور برزخی رو بالاتر میرید، از صور برزخی به عالم عقل میرسه، به عالم خود مشاهده نفس میرسه. دیگه اونجا ماده نیست که نفس برزخی یا صور برزخی رو، اونجا دیگه زمان و مکان نیست، همه عالم به نحو نور مشاهده می کنن. و همون دیگه نور معنوی، همون دیگه نور، نور معنوی نه زمان داره نه مکان داره. مثل خدا بگو ماهیتی چی؟ حقیقتش نوره. اینا فقط این که ما بخواهم تصورش بکنیم چجوریه، این فقط اینا با تجربه و مشاهده جنبه استدلالی و امثال اینها نیست. حالا باز مثالی که ایشون باز عرض میکنه که بیان میکنن، ایشون میخوان دارن که در اینجا از مرحوم اسد احمد کربلایی نقل میکنن. میگه اسد احمد کربلایی که از شاگردان مبرز آخوند بوده، میگه که میگه من اسد احمد کربلایی میگه من یه وقتی جا خوابیده بودم، استراحت کرده بودم، اون وقت یک کسی منو بیدار کرد، گفت من خواب بودم، یکی منو بیدار کرد، گفت اسد احمد اگه میخوای نفس را، نفس مجرد رو ببینی بلند شو از خواب. گفت من یه مرتبه از خواب که بیدار شدم، دیدم تمام عالم زمین و آسمان چشم خود نور میبینن، ولی نور، نور حسی نیست. این مثال رو میزنه برای این که انسان نفسش نورست که همه عالم رو گرفته، زمان و مکان نداره، تجرد کامل. اگر انسان به مشاهده نفسش به نحو تجرد کامل رسید، که خود مجرد را دید، یعنی از عالم ماده اومده بالا، از عالم زمان و مکان و ماده و برزخ اومده بالا، شده یک انسان عقلانی مجرد تام و همه عالم را نور می‌بینه و مثل معانی که کلی هستن، کلیات را به نحو نور می‌بینه، مثل معقولات کلی. و اینجا اولین قدم آخرت است که انسان میرسد به چی؟ به نفس خودش مشاهده می‌کند، نفس خودش را مجرد تام. وقت در این وقتی که به این مقام میرسد، اون وقت شروع می‌شود مراتب بعدی از تنا حاصل می شود. اونجایی که انسان نفس مجردش را دید، لیاقت و قابلیت مشاهده اسماء و صفات و فناء در صفات و فناء در افعال و فناء در ذات، از اینجا تازه قدم اولیشه. پس اول باید حجب ظلمانی را پاره کنیم که ماده و عالم و انسان کنار بدن، میرسی به نفس برزخی که خودت را به نفس برزخی میبینی. این عیناً مثل اونجاست که انسان میره تو عالم قبر، اون عالم برزخ میبینه. این همینجا که نشسته است، هم خودش بر عالم برزخ میبینه، هم میشونه دیگران را ببینه که خوندید در کمالین عرفا چنین قدرت دارن. یک انسان کامل عارف که به این مقام رسیده، همینجا که نشسته است میره عالم قبر، تمام مرده ها و تمام مرده ها میبینه، داره برمیگرده میگرد اینجا. یعنی یک انسان کامل قدرت این که به عالم برزخ برید برید، قدرت این که بالا برید به عالم مثال، به عالم عقل برید، با این که همین جلسه است، چون ماده که نیست، روح است، روح مجرد است، با اونجا ارتباط میکنه. اینا در اصطلاحات حتی اونا میتونن بعد مردنشون هم انسان کامل بعد مردنشون هم بیاد تو عالم دنیا سیر کنن، همه رو ببینن مقاماتی که ظهورات کملی. بنابراین اون وقت تازه انسان وقتی به نفس مجردش رسید و نفس را به نحو تجرد کامل دید، اون وقت اینجا تجلیات حق و اشراقات نور حق به او تجلی میکنه. این وقتی شد دیگه تجرد، مجرد که شد میتونه تجرد را مشاهده کنه. نتیجتا اولین مقامی که میرسه اینجا میاد و صفات حق تعالی براش تجلی میکنه به این نه. خب ما گفتیم ما که اینا رو بلد نیستیم که، نه مثل آقای طباطبایی ایشون قاضی رفته دیده اینا رو میشه چندین سال هی براش گفته هی تصویر کرده نیست براش هم گفته چیکار کنه داشته. قاضی هم که رفته پیش سید احمد کربلایی، سید احمد کربلایی رفته پیش مولا حسین علی، مولا حسین علی رفته سید علی ششتری، سید علی ششتری هم یه جوله آمده سینا رو بهش یاد داده سه از یه ششتر برمزه شانده. ما که هیچ کنون ما فقط هم داریم این حرفای رو نمی کنیم که بتونیم یه مقداری تصور حرفای این را بکنیم که چی میخوان بگن. بله؟ حالا قرار دونست که مخمیدیم که اینها چی میگن اینا اون وقت ایشون میگه حالا کار به اینجا رسید که انسان صفات هم میخواد بگه به توحید صفاتی برسه. توحید صفاتی و افعالی یه تعبیر، فناء در صفات و اسما یک تعبیر. حرفای هم رجزواده رو خوندیم در بقا الله که چی بود، خواستیم اینا رو ببینیم که دوتاشون رو هم ببینیم چی میشه که حرفشون میگه میرسه به جایی که انسان یک علم بیشتر نمیبینه، عالم رو یک علم میبینه، همه عالم رو یک قدرت میبینه، همه عالم رو یک حیات میبینه. نمیگم چی؟ تجلی صفات حق به نحو وحدت. الان ما در این عالم هر کسی میگه من این دارم، اون یه این دارم، اون یه نوع عالم کثرات میبینه. اما وقتی رسید به جایی که نه تو عالم یه علم، من نه علم مفهوم و معنا، حقیقت یک حقیقت واقعی تجرد، عالم ها یک علم میبینه، چند تا علم، همه عالم ها یک قدرت میبینه، توحید صفاتی، یعنی همه صفات یکیه، چند تا علم و چند تا قدرت ها، چند تا حیات نداریم، یه حیات بیشتر نداریم، یک قدرت بیشتر نداریم، یک علم بیشتر نداریم، یک فعلا بیشتر نداریم. توحید فعلی که اول بار تجلی صفت فعل میشه، یعنی انسان اول باید به توحید افعالی برسه که تمام افعال به خدا مستند کنه. البته اینا دارم بگم ما این داره قبلا برای خاطر این که برسیم به مسائل مشکل رو حل نکنیم، ما مقدمات رو یه سال دو سال این رو گفتیم، مسئله جرم پیش نیاد، اینا رو ما قبلا مقدمه شکرم که اینجی که میرسیم حلش کنیم. اگه گفتیم در عالم فعل رو همش به خدا و یک فاعل بیشتر نیست، معاصی رو نمیگیم، در معصیت ها نمیتونه بگوی آقا من خدا دارد معصیت میکنم، اما مباحات، مستحبات، عبادات، هر چه افعال انجام میدی همش مستند به ارادت است، ارادت هم از خدا، اراده منتهی شد به اون، هیچ اشکال نداره. اما معصیت ها رو نه که جمع نشه، معصیت ها رو گفتیم چطور میشه، در معصیت ها خدا قدرت داره جلوشو بگیره، اما جبر میشه، آزاد میذاره معصیت کن، اما افعال عبادی نه، خودش خدا داره کمکت میکنه، دستت داره میگیره با اراده. پس ما توحید افعالی را کاملا با ادله و روایات ثابت کردیم که در معصیت ها استناد به خدا نیست، ولی از جهت این که خدا الان به حیات دلت میده، قدرت میده، میگذاره معصیت کنی، این مقدار خدا دخالت داره، اما قبیح به خدا نسبت داده میشه. هر چه سیئه هست از توست، هر چه خوبی است از او. تمام حسنات به او مستنده، هر کجا بدی و زشتی شد از ماده و ظلمت و ماهیت نیست. نه، بنابراین نتیجه اول توحید افعالی تجلی میکنه به انسان، کاری را از هیچ کسی، همه کار را میگه مال خداست، از معصیت ها نبا، قتل و شرارت ها و جنایت ها نه، هر چی کار خوب میکنه، مستحب میکنه، عبادت میکنه، مباح، همش میگه لا مؤثر فی الوجود، لا حول ولا قوه. اول میگه سبح لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، میشه توحید افعالی. بعد میاد توحید صفاتی، علمی نیست، قدرتی نیست، جز یه علم و یه قدرت، یک حیات. اینه میگن چه؟ میرسید به فناء صفاتی. فرد صفت و اسم گفتیم، علم و قدرت و حیات که گفتیم شد صفت. اسما عالم، حی، مرید، قادر. اسم فاعل چه گفتیم؟ اسما خدا. وقتی خودی علم و یه وقت خودی علم را یکی میبینی، قدرت را یه وقت نه، یه عالم بیشتر بینم خدا، یک قادر نیست فقط خدا، یک حی بیشتر نیست خدا، یک مرید. اینه میشه چی؟ توحید صفاتی و اسما. انسان در اثر رسیدن به نفس مجرد، انوار الهی بهش تجلی میکنه، میرسد به جایی که تمام عالم را یک عالم، یک قادر دهد. اما هنوز به فناء ذاتی نرسیده است. اگر باز گفت من و تو، خدا رو گفت من و تو، این باز فناء ذاتی نشده. اما اگر به جایی رسید که حتی خودش هم ندید و مستغرق شد وجودش در وجود حتی الان، اون میشه فناء ذاتی. وقتی بهش دقیقش انشالله میشه.